أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمنا التقوى. سر سفره قرآن هستیم. هر آیه رو 4-5 دقیقه تفسیر میکنیم. از اول قرآن جزء سوم رسیدیم، سوره آل عمران آیه 72. این آیه موضوعش تهاجم فرهنگیه، یعنی چگونه از فکری ایجاد شک و شک وارد کنیم به افکار، ایجاد تردید و تشکیک، یعنی مردم را به وسواس واداریم، دل مردم را خالی کنیم، اعتقادات مردم را ضعیف کنیم. یه طرح از طرف یهودیا، طرح رو بشنوید آیشو.
وقال طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون.
گروهی از اهل کتاب یهودی ها گفتن که به آنچه بر مؤمنین نازل شده در آغاز روز ایمان بیاریم، بریم صبح مسلمان شیم، وکفر و آخره در پایان روز غروب که شد کافر شیم. شاید با این حیله آنها را از اسلام بازگردانیم. چون گفتیم در آیه 69 و ظاهرا که فرمود که دشمنان دوست دارن شما به ودت طائفه من اهل کتاب لو یضلونکم، دوست دارن شما از اسلام دست بکشید. حالا چه کنیم که اینا دست بکشن؟ اون علاقه بود، این عمله، عملش این رقمی باشه که 12 نفر از دانشمندان یهود تصمیم گرفتن برای ایجاد تزلزل و تردید در بین مسلمان ها. صبح گفتن ایمان میاریم، غروب برمیگردیم. این دوتا خاصیت داره. یکی هیچ یهودی دیگه فکر مسلمان شدن نمی کنه. میگه 12 نفر از دانشمندان اونم که صبح رفتن غروب برگشتن، پیداست اسلام چیزی به درد خور نداره. یهودی ها به فکر مسلمان شدن نمی افتن. یک فایده دومشون که خود مسلمان ها که مسلمان هستن تو دلشو خالی میشه، میگن معلوم میشه دین ما دین کاملی نیست، چون علمایی هم که صبح اومدن نتونست اینها رو اشباع کنند و تقضیه کنه، نتونست به هر حال اینها رو سیر راب نکرد. صبح هم که علمای یهود اومدن غروب برگشتن، پس معلوم میشه دین ما دین کاملی نیست. هم در مسلمان ها زلزله و تزلزل میشه و هم یهودی ها دیگه حوث مسلمان شدن نمی کنن، میگن اونا هم که رفتن برگشتن. خب در روایتی هم از امام صادق آمده که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمان تغییر قبله بیت المقدس رو داد، و قبله اول رو به بیت المقدس بود بعد عوض شد، اینا گفتن نه، به همون قبله صبح ایمان میاریم، یعنی همون قبله بیت المقدس بشه، تغییر قبله مسلمان رو قبول نمی کنیم. یک مصداقش هم شاید این باشه. حالا از این آیه چند تا درس میگیریم که من 5-6 رو براتون میگم. یکی این که دشمن ها برای انحراف مسلمان ها برنامه ریزی میکنن، فقط اینی که فقط تو دلشون ودت طائفه من اهل الكتاب لو یضلونکم. این که در الان آیه 72 هستیم، در آیه 69 میگه اهل کتاب دوست دارن شما رو منحرف کنن، میگه دوستی خالی نی، دست به عملیات هم میزنن، نه فقط قلبا دوست دارن، طراحی میکنن، اجرا هم میکنن. پس دشمنان بره انحراف مسلمان ها برنامه ریزی میکنن، و چه بسا با نام اسلام در صفوف مسلمان ها نفوذ میکنن، ولی بعد از پشت خنجر میزنن، همون کاری که منافقین میکنن. مسلمان ها نباید ساده اندیش باشن، زود باور باشن، مسلمان ها نباید به هر اظهار ایمانی دل خوش کنن. منتها خب این طرح رو خداوند به پیغمبر وحی کرد که پیغمبر، ای پیغمبر اسلام، یه طرحیست 12 نفر از دانشمندان یهود صبح ایمان میارن، غروب هم برخوام گشت اومد تا یهودی خوان شد. ای پیغمبر به مسلمان ها بگو که اگر یه 12 نفر از دانشمندان یهود مسلمان شدن دلتون خوش نباشه، اصلا اسلامشون تاکتیکیه، اسلامشون مصنوعیه، اسلام واقعی نیست. اینا صبح مسلم میشن، غروبم برخان گشت. مثل که مثلا بنده میرم منبر، میگن برای که بیاد مثلا قرائتی رو خرابش کنید، میریم پا منبرش میشینیم، وسط منبر پا میشیم میریم، یه جمعی میشینیم، جمعی دست جمعی پا میشیم میریم، تا اینا که با منبر نشستن هی فکرشون پرت، حواسشون پرت بشه چی بودن اینا که همه بزرگان دانشمندا بودن اومدن نشستن، چی شد که قراتی چی گفت که اینا پا شدن رفتن. یکی اینا که میخوان بیان تو مسجد دیگه نمیان، میگن ندیدی دانشمندان هم که رفتن تو مسجد برگشتن. یکی او بیرونی ها نمیان تو مسجد، یکی هم اینا که پا منبر نشستن تزلزل پیدا میکنن. پیغمبر وقتی مطلع شد، خداوند در وقتهای حساس به پیغمبر کمک میکنه، همیشه کمک میکنه، به خصوص در وقتهای حساس که گول نخوره. ولذا پیغمبرم صلی الله علیه و سلم وقتی به مسلمان ها گفت، گفت مسلمان ها امروز یه عده صبح ایمان خانه برد، قروبم برخان گشت، نه از اومدنشون شاد شید، نه از رفتنشون قصه بخورید. اصلا اومدنشون و رفتنشون یه تاکتیکه، حواستون جمع بشه. علاوه بر اینکه مسلمان ها باید از ایمان به مرحله‌ای برسن که با آمدن و رفتن گروهی متزلزل نشن، یعنی انسان باید در نماز به قدری قوی باشه که حالا اگر همه مردم هم تارک و صلات بودن، این تنهایی باشه نماز بخونه. یعنی تو نباشه که اگر جامعه نماز خون منم بخونم، اگر جامعه نخون منم نخونم. مؤمن باید به قدری قوی باشه که در عقایدش محکم باشه. و یکی از سیاست‌های خارجی دشمنم همینه که ارتباط برقرار میکنه بعد ارتباط رو قطع میکنه. الان هم ممکنه کار بکنه، مثلا در یک کشور سفارت تأسیس میکنه، بعد از چند مدت سفارتش رو تعطیل میکنه، که یعنی روحیه مردم رو ضعیف کنه که بله شما قابل نیستید که ما در کشور شما سفارت خونه داشته باشه. اصلا یه طرحه توهینه. مثلا من یه لیوان آب به شما تعارف میکنم، تا شما میری بخوری برمیگردونم نمیخورم، یعنی تعارف میکنم، تا میری بگیری آب دور میریزم، یعنی چی؟ یعنی تحقیر میکنم. یه راهی برای تحقیر و تزلزل و تردید و این هاست. خب آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو، آمنو وجه النهار، ایمان بیارید وجه النهار یعنی طرف صبح بامدادان، و کفر و آخره آخر روز، و کفر و کافر بشید. چرا؟ لعلهم یرجعون، شاید این مسلمان ها از اسلام برگردن، دل از اسلام بکنن، بگن دین ما قوی نیست، علما یهود را چه آمدن نتونست سیراب کنه، برگشتن، پس ما هم دیگه مسلمان نباشیم. اینو میگن تهاجم فرهنگی، یهودی ها را در یهودی بودن محکم کنیم، مسلمان ها در اسلام دچار شک و تردید کنیم. تهاجم فرهنگی همینه و مشابه زیاده. گاهی وقتا از تو مجلس ممکن انسان پاشا بره، بره که مجلس رو بشکنه، گاهی وقتا جاشو عوض کنه، شغلشو عوض کنه. این به هر حال مثلا در لباس هم همینطوره. مثلا بنده الان لباس عمامه میپوشم، بعد از مدت عمامه ور میدارم تا به مردم بگم که نه لباس خوبی نیست. مثلا این که انسان لباس بپوشه، بعد از لباس هر کاری که آدم وارد بشه و بعد قطع رابطه کنه، این یک نوع ضربه زدنه. مرتد هم همین، تا به همین خاطر مرتد رو میکشن، چون مرتد صبح میاد ایمان میاره، حالا ایمانش هم مسئولی نیست. اول نمیگیم بدون تحقیق ایمان بیاره، لا اکراه فی الدین، اول با تحقیق کنه. ولی اگه کسی مسلمان شد بعد دست از اسلام کشید، این ضربه میزنه به اسلام. یعنی نمیتونه بگه من آزادم. خب تو آزادی، میخوای مسلمان شو، میخوای از اسلام دست بردار، اما این استفاده از آزادی که میکنی، تردید در امت اسلامی وجود میاری، چون ضربه به امت زدی، تو رو باید کشتت. چون همیشه گاهی وقتا شما میای پاسخنرانی من، هی همچی میکنی. خب وقتی همچی کردی، من حواسم پرت میشه، نمیتونم برای امت صحبت کنم. ضربه به سخنرانی منه، من یک انسانم، این جمعیتی که اینجا نشستن انسانم. تو نمیتونی بگی آزادیه، من میخوام بیام پا منبر تو همچی کنم. خب همچی گردی گوشتو میگیرم بیرونت میکنم. یه شاگرد اگر اون مسئله کلاس یه حرکاتی انجام داد، معلم حق داره شاگرد در کلاس بیرون کنه. نباید بگی آقا تو ضد آزادی هستی. آخه این بازی که این شاگرد در میاره درس و کلاس رو به هم بریزه. مرتد میاد دست از اسلام میکشه، ایجاد تردید میکنه در همه. وقتی ایجاد تردید در یک امتی که ضربه به مکتب، ضربه به رهبر، ضربه به دین، ضربه به امت، ما نباید آزادی رو اینقدر رها کنیم که هر که هر کاری دلش بخواد بکنه. مرتد باید باش برخورد انقلاب بشه به خاطری که از آزادیش سوء استفاده کرده، ضربه به مکتب زده. کجای دنیا تو نطق رئیس جمهور میشه رفت مثلا یه دستمال برداشت همچی که؟ کجای دنیا اذن میدن شما یه گنجش یا یه کفتر برداری بری پاسخنرانی رفت با کفتر وردی حواس مردم پرت کنی؟ اصلا کجای دنیا یه آزادی هست؟ کدوم رئیس جمهوری ها کار میکنه؟ چطور به اسلام که رسید میگید هر که هر ساعتی خواست بیاد، هر که هر ساعتی خواست بره، هر که هر لباسی خواست بپوشه؟ خب این رای لباسی که پوشیده راننده پشت فرمون حواسش پرت میشه. حواس راننده پرت کردن ضربه به مسلمان هاست. ای با این قیافه میاد تو دانشگاه و دبیرستان ضربه به علم میزنه، دانشجو داره مطالعه میکنه، ای با این قیافه که خودشو نشون میده حواس دانشجو بند کنه، ضربه علمی به دانشجوه. میتونه دبیرستان و دانشگاه بگه آقا لباستون لباسی نباید باشه که حواس پرت کنه، تو خیابون لباسی نباید باشه که حواس راننده پرت بشه. هر حرکتی که اصلا در اسلام گفتن لباس شهرت حرامه. لباس شهرت حرامه یعنی خود بنده اگر عمامه مو بردارم مثلا بذارم اینجا، هم تو تلویزیون بیرونم میکنن، هم دادگاه ویژه روحانیت منو میگیره، میگه با آزادیه، میگه آزادیه، ولی تو با این قیافت لباسو مسخره کردی، مکتبو مسخره کردی، روحانیون محترمو مسخره کردی، خودتو مسخره کردی، قرآنو مسخره کردی. به هر حال آزادی معنیش چیه؟ بله من عروس میخوام ببرم آزادم، این وقت شب بوق بزنم درست نیست. من شب عاشوراست میخوام دو بعد از شب طبل بزنم آزاده؟ کی گفته؟ من اصلا اجازه دارم سحرخونی کنم قبل از اذان؟ کی گفته شما سحرخونی کنی مردم بیدار کنی؟ فقط اونجا که اسلام اجازه داده اذانو گفته بلند بگو. به چه دلیل شما قرآن میخونی سحرخونی میکنی؟ مناجات خوبه منتها تو اتاق مخفیانه پشت بلندگو. به چه دلیل تو مناجات میکنی مردم از خواب بیدار میکنی؟ مردم آزاری حرامه، ولو بشه به عاشورا باشه، ولو به اسم مناجات باشه، ولو حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه، حرم حضرت عبدالعظیم شاه چراغ و هر امام زاده باشه. میگه یک کسی امام زاده شد یا امام شد دیگه تو خونش میشه گناه کرد به اسمی که اینجا حرمه. ببینید ما دین رو باید از مراجع تقلید بپرسیم، دین رو باید از اینها بگیریم، نه از آدمایی که عوامن و ساده اندیشن و سطحی نگرد. دین رو باید از مرجع تقلید گرفت. سوال کنید مراجع تقلید به اسم عاشورا میشه مردم از خواب بیدار کرد؟ به هر حال ما گاهی وقتا باید برخوردمون برخورد انقلابی باشه و کلمه آزادی رو هم یدک نکشید. هیچ جای کره زمین در هیچ تاریخی هیچ کس اجازه نمیده که یک شخصیت که داره حرف میزنه یه رو بیاد پامبرش کفتر برونی کنه، بیاد ملق بزنه. هیچ استاد دانشگاهی در هیچ دانشگاهی و هیچ دبیری در هیچ دبیرستانی اجازه نداره یه بچه وسط کلاس پشتک بزنه. هر کاری که در اسلام تو همه رساله ها نوشتن لباس شهرت حرامه، یعنی من یه لباس بشم که همه مردم به من نگاه کنن، ولو ریش، ولو عمامه، ولو آخون، اصلا انگوشتر، من یه انگوشتری دست کنم عقیقش خیلی کلوف باشه، بعد رو منبر بگم امام صادق فرمود، خب این ضربه به امام صادقه، چون مردم میرن نگاه به انگشتر بکنن حواسشون از حدیث امام صادق پرت میشه. های ضربه به امام صادق، ضربه به تبلیغه. من حق دارم رو منبر بگم آقا انگشتر دو بیار بیرون. حتی بعضی از مستحبات اگر ضربش بیشتره، حالا من نمیدونم بگم یا نه طول کشید، ولی حالا من یه وقت منبر بودم در یکی از استانها، یکی سوما پا منبر من تحت الهنکشو، یعنی اینطوری این تحت الهنکه که وقت نماز مستحبه از زیر اینجا میگن هنک، گوشه عمامه از زیر هنک همچی بشه، اینطوری این وقت نماز مستحبه. مدام آمده پا منبر نشسته وقت نمازم نی، ولی تحت الهنک انداخته. من هرچی به این نگام کردم حواسم پرت میشد. مدام در زبونم بند میاد، رو منبر گفتم آقا جون، آقا مستحبه. گفتم آقا این مستحبه است که پدر منو در میاره، سیادر دادن مستحبه، اما تو حمام خب یه نفر میفته. غسل جمعه مستحبه، اما تو رفته زیر دوش غسل جمعه کنی افرادی غسل واجب دارن. غسل واجب مردم رو میره. یه مقداری باید در دین شناسی یه خورده ساده لوحی رو گذاشت کنار، طبق فتوای مراجع عمل کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.